شاید شما هم از سوئد فقط زلاتان ابراهیموویچش رو بشناسید. اما سوئد خیلی قصه برای گفتن داره که مطمئنم خیلی از اونها رو تا به حال نشنیدیم. سوئدی که الان شده یکی از کشورهای با سطح رفاه بالا برای زندگی مردم، قبلا اینجوری نبوده. یعنی این نبوده که همیشه در طول تاریخ مردم دوست داشته باشن که به این منطقه مهاجرت کنن تا از شرایطی که کیفیت زندگی بالاتری رو برای اونها فراهم میکنه بتونن استفاده کنن. دورانی وجود داشته که مردم این منطقه برای گذروندن زندگی مجبور میشدن به بقیه مناطق برن، گاهی بجنگن و غارت کنن و گاهی هم تجارت کنن تا بتونن نیازهای اولیه‌شون رو تأمین کنن. اما سوالی که واسه ما پیش اومد این بود که چی شد که وایکینگ ها توی این منطقه ظهور کردن؟ چی شد که بعدها شرایط طوری تغییر کرد که سوئد امروزه به عنوان یک کشور مرفه در دنیا شناخته بشه؟ و چی شد که سوئد شده یکی از مقاصد مهاجرت برای افراد؟ ما توی این ویدیو قرار قصه سوئد و تاریخش رو بر اساس کتاب تاریخ سوئد نوشته کارل گرینبرگ واسهتون بگیم و میخوایم این قصه رو با همدیگه توی این ویدیو مرور کنیم. سوئد در شمال اروپا و جزء کشورهای اسکاندیناویه. کشورهای اسکاندیناوی هم که در اصل شامل دانمارک، نروژ و سوئد میشه، تاریخ و فرهنگ و اسطوره‌های مشترک زیادی با هم دارن. مثل تور، خدای چکش به دستی که از اساطیر اسکاندیناویه و با قدرت ماوراییش از سرزمین آزگارد در مقابل غول‌ها و دشمنان محافظت میکنه. اما حوزه اسکاندیناوی نمیتونه به تنهایی تمام ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی سوئد رو بیان کنه. پس این بار سوئد رو در یک منطقه فرهنگی و جغرافیایی بزرگتری به نام کشورهای نوردیک بررسی میکنیم. منطقه‌ای که شامل دانمارک، فنلاند، نروژ، سوئد، ایسلند، گرینلند و جزایر فارو میشه که تاریخ و ادب و رسوم مشترک زیادی با هم دیگه دارن. به این کشورهای نوردیک گاهی وایکینگ نشین هم میگن و آثار زیادی از سلطه وایکینگ ها توی این مناطق به جا مونده. پس تا اینجا فهمیدیم که سوئد در شمال اروپا است و با نروژ، فنلاند و دانمارک هم همسایه است. سوئد با مساحت حدوداً 450 هزار کیلومتر مربعی پنجمین کشور وسیع اروپا است، اما با جمعیتی تقریباً 10 میلیون نفره 15مین کشور پر جمعیت اروپا محسوب میشه. یعنی با وسعت نسبتاً زیادی که داره جمعیت کمی داره، یا به عبارتی تراکم جمعیتی پایینی داره و بیشتر این جمعیت هم در جنوب کشور زندگی میکنن. چون هرچه به سمت شمال کشور پیش بریم هوا سردتر و شرایط زندگی هم سخت‌تر میشه. در واقع در شمال سوئد 6 ماه از سال روز و 6 ماه هم شبه که این به خاطر نزدیکی به قطب شمال رخ میده. اما توی قسمت‌های جنوبی میشه 4 فصل رو هم دید. پایتخت این کشور شهر استکهلم که بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر سوئد هم هست. شهری که به خاطر نبود نیروگاه‌های فسیلی و البته مدیریت درست شهری که این مدیریت درست کلاً برای ما کمی ناآشناست، جزء پاک‌ترین کلان شهرهای جهان لقب گرفته. حالا اگه از بحث شهرها و تمیزی اونها و کلن مدیریت درست شهری بیاییم بیرون، متوجه میشیم که تقریبا نیمی از زمینهای این کشور پوشش جنگلی دارن و به خاطر همین صنعت چوب و هر چیزی که مربوط به این صنعت باشه توی سوئد پیشرفت زیادی داشته. اما با این وجود قوانین حفاظت از محیط زیست و قطع درختان جلوی نابودی جنگلها رو تونسته توی این کشور بگیره. یه جایی خوندم شرکت‌های تولیدی کاغذ و چوب بری و کلاً صنایع مربوط به درخت و جنگل به ازای هر درختی که توی سوئد قطع می‌کنن، اینا باید حداقل دو تا درخت بکارن تا اجازه ادامه فعالیت داشته باشن. البته فقط درخت و جنگل نیست که مورد حمایت دولت و قانون قرار گرفتن. رودخونه‌ها و دریاچه‌ها هم مثل جنگل‌ها و کلاً بقیه محیط زیست توی این کشور تحت حمایت هستن. در مجموع محیط زیست و مسائل مربوط به اون جز اولویت‌های دولت و مردم قرار دارن و مسئله‌ای که فکر می‌کنم آرزوی خیلی از ما ایرانی هاست. توی پرانتز بگم که همین چند وقتی پیش توی خبرها خوندیم که در ایران دریاچه ارومیه هم مثل بختگان، هورالعظیم، پریشان، هامون، جازموریان و مهارلو خشک شد. نمیدونم چرا باید مسئله به این مهمی رو توی پرانتز بگم. مسئله که از اون توی کتاب‌های جغرافیایی بقیه کشورها به عنوان مثالی برای مدیریت ناکارآمد گفته شده و با این نوع مدیریتمون داریم میشیم درس عبرتی برای دیگران. خیلی دردناکه. راستش من هم معذرت میخوام که تا به حال توی این کانال زیاد توجهی به مسائل محیط زیستمون نداشتیم. اما از حالا به بعد تلاش میکنیم گاهی به این موضوعات هم بپردازیم، حداقل گاهی به خودمون تلنگری بزنیم که ببینیم به کجا داریم میریم. بگذاریم و کم کم بریم سمت تاریخ سوئد. سوئدی که از سال 1812 هیچ تغییری در مرزهاش نداشته و حدوداً دو قرنه که در هیچ جنگی هم شرکت نکرده و توی هر دو تا جنگ جهانی هم اعلام بی‌طرفی کرده. سوئد کشوریه که در قرن اخیر رشد بسیار خوبی میکنه و تبدیل به یک کشور پیشرفته با زیرساخت‌های خیلی خوب مثل سیستم حمل و نقل و ارتباطات عالی میشه. کشوری که قانون اساسی قدرتمندی داره و در اون از حقوق شهروندی دفاع میشه. قانونی که حق آزادی بیان به مردم میده و همین چند وقت پیش هم به استناد همین قانون به یک تبعه عراقی توی سوئد اجازه داده شد تا تظاهراتی راه بندازه و قرآن رو بسوزونه. عملی که به گفته نخست وزیر سوئد قانونی ولی نامناسب بود. یعنی سوئد با اینکه میدونست این کار برای سیاست خارجش تبعاتی داره، اما به خاطر قانون آزادی بیان و به خاطر اینکه این کار خلاف قانون سوئد نبود، اجازه این کار رو داد. خلاصه میخوایم بگیم که سوئدی که اینقدر قانونمند شده، سطح رفاه زندگی بالایی داره و معمولاً هم جزو مقاصد اصلی مهاجران محسوب میشه، چطور به این نقطه رسید و چه حوادثی رو گذرون تا تبدیل شد به سوئد امروزی. تقریبا از 11000 سال پیش از میلاد شبه جزیره اسکاندیناوی پوشش یخی خودش رو از دست داد و زمینه برای زندگی توی این منطقه فراهم شد. یعنی میشه اواخر دوره عصر یخبندان. بعد از پایان عصر یخبندان برای یک دوره نسبتاً طولانی شبه جزیره اسکاندیناوی و مجمع الجزایر دانمارک در کنار شبه جزیره یوتلند یا یوتلند که اون هم بخشی از کشور دانمارک امروزیه، یک توده خشکی متصل به هم بودن که دریای بالتیک رو از دریای شمال جدا می‌کردن و عملاً دریای بالتیک رو تبدیل به یک دریاچه آب شیرین کرده بود. پس مردم ساکن در سوئد از همین مسیر دانمارک یعنی جنوب سوئد وارد این سرزمین شدند و تقریباً از 4000 سال پیش سرزمین سوئد شکل گرفت. آثار زیادی از عصر سنگ، عصر برنز و بعد از اون عصر آهن در سوئد کشف شده. سنگ‌های چخماق آتش‌زنی دستساز و کجبیل‌های ساخته شده از شاخ گوزن‌های شمالی در اسکاندیناوی آثار به جا مونده از عصر سنگ هستند. این آثار اطلاعات خوبی رو هم از ساکنین اولیه این مناطق به پژوهشگرا دادن. اما به جز اینها آثار زیادی هم بین 2000 سال پیش از میلاد تا حدود 600 سال پیش از میلاد که عصر برنز در سوئد هست هم کشف شدند. سنگ نگاره های تانوم در سواحل غربی سوئد از آثار به جا مونده از همین دوران عصر برنز هستند. سنگ نگاره هایی که در اون تصاویری مثل قایق، خدای خورشید، مردم، پرندگان و حیوانات وجود دارن. سالها رو بیایم جلوتر. بعد از عصر برنز، عصر آهن در سوئد میاد. یعنی از سال 600 پیش از میلاد شروع میشه که در این دوران سوئدی ها ذخایر آهن خودشون رو پیدا میکنن و میتونن سنگ آهن رو ذوب کنن و ابزار جدیدی بر پایه آهن بسازن. در عصر آهن نوردیک یا همون سرزمین های شمالی استخراج و تولید آهن باتلاقی رواج پیدا میکنه و مردمان شمالی از طریق ذخایر انبوه آهنی که در باتلاق ها وجود داشتن به ذوب فلز و استخراج آهن میپردازن و اونا تونستن ابزار و سلاح رو بسازن. تو این تقسیم بندی تاریخ سوئد، عصر آهنی که از حدود 600 سال قبل از میلاد شروع میشه تا چندین قرن ادامه پیدا میکنه و تا قرن نهم میلادی و با شروع عصر وایکینگ ها به پایان میرسه. در این دوران طولانی تغییرات زیادی در اسکاندیناوی و بقیه اروپا رخ میده. در واقع معمولاً تاریخ سوئد رو از همین دوران عصر وایکینگ ها شروع میکنن و اگه ما هم بخوایم این کار رو انجام بدیم، باید یه سری حوادث پیش از اون رو اشاره کنیم بهش. حوادث و دوره هایی مثل دوره مهاجرت بزرگ یا سرگردانی ملل. دوره ای که در اون امپراتوری روم رو به زواله و کم کم داره از بین میره. یعنی سالهای بین قرن چهارم تا ششم میلادی. دوره‌ای که با یورش هونها از آسیا به اروپا در سال 375 میلادی شروع میشه و با یورش و مهاجرت اقوام جرمن به سمت قلمروی روم ادامه پیدا میکنه و در نهایت هم منجر به سقوط امپراتوری روم غربی در سال 476 میلادی میشه. در این مدت قبایل قدرتمند توتونی یا همون جرمن ها از شمال به سمت جنوب اروپا حرکت کردند و با دیدن شکوه و ثروت امپراتوری روم و همچنین با استفاده از ضعف این امپراتوری توی این مناطق ساکن شدن و پایه‌گذار کشورهای امروزی شدن. منشأ بعضی از این مهاجمان جرمنی از اسکاندیناوی بود. در واقع بهتره اینجوری بگیم که سوئدی‌ها یا در یک نمای بالاتر مردم اسکاندیناوی در اصل از قبایل جرمن هستند و زبان اونها هم از زبانهای جرمنی شمالیه که از خانواده زبانهای هندو اروپایی مشتق شده. البته در اون منطقه اقلیتی هم هستن که به زبانهایی از خانواده سامی اورالی صحبت میکنن که با زبانهای جرمنی مثل دانمارکی و نروژی و سوئدی کاملا متفاوتن. در حقیقت اقوام جرمنی در دوره‌هایی از جنوب وارد سرزمین‌های اسکاندیناوی شدند و از سمت دیگه، یعنی از سمت شمال، اقوام سامی که زندگی کوچ‌نشینی و گله‌داری داشتند به این سرزمین‌ها اومدن که فین‌ها از همون اقوام هستند. پس جرمن‌ها از جنوب و فین‌ها از شمال وارد اسکاندیناوی شدند. اما گفتیم که این زمین‌ها سال‌ها قبل پر از یخ بوده و حالا که یخ‌ها عقب‌نشینی کردن، مردم تونستن با ابزارهایی که ساختن اونجا روستاهایی رو به وجود بیارن و زندگی کنن. ولی مشکل اینجا بود که به خاطر جنگل‌های انبوه و زمین‌های باتلاقی اونا نمیتونستن زیاد کشاورزی کنن. پس مجبور بودن با مردم جنوب معامله کنن و زندگیشون رو بر پایه تجارت بچینن تا بتونن نیازهای اولیه‌شون رو تامین کنن. پس به جز ماهیگیری و دریانوردی که توش مهارت داشتن، تجارت هم جز ملزومات این مردم میشه. ولی در زمان سختی، مخصوصا موقع قحطی که نمیتونستن تجارت کنن، برای تهیه غذای مورد نیاز مجبور میشدن روستاهای اطراف رو غارت کنن یا اینکه تسلیم گرسنگی بشن. اونا هم معمولا راه اول رو انتخاب میکردن و هر وقت بهشون فشار میومد سوار بر قایقهاشون میشدن و میرفتن و اطراف رو غارت میکردن و خیلی زود این فرهنگ حمله برای بقا بین اونها جا افتاد و رفته رفته مقیاس بزرگتری هم به خودش گرفت. حالا بعد از سالها این ویژگی تبدیل به فرهنگ این مردم میشه که از حالا به بعد بهشون میگیم وایکینگ ها. چون بیشتر درباره این کلمه و فرهنگ شنیدیم، پس از حالا ما بیشتر درباره وایکینگ ها صحبت میکنیم. در اون سالها، یعنی تا قرن نهم میلادی، هنوز هیچ پادشاهی بزرگ و متحدی در ناحیه اسکاندیناوی شکل نگرفته بود و در هر بخش کوچکی یک پادشاه وجود داشت. تا اینکه بالاخره در قرن نهم پادشاهی‌های کوچک تحت رهبری قدرتمندترین پادشاهان متحد شدند و اینجوری پادشاهی‌های سگانه شمالی متولد شدند. یعنی تقریبا به صورت همزمان پادشاهی سوئد، پادشاهی دانمارک و پادشاهی نروژ ظهور کردند و قلمروها کم کم داشتن بزرگتر می‌شدند. اما هنوز رهبران قدرتمند زیادی هم وجود داشتند که نمی‌خواستند اقتدار حاکمای جدید رو به رسمیت بشناسند و حاضرم نبودن که بهشون مالیات بپردازن. پس خیلی از اون خانواده‌های قدیمی قدرتمند به جزیره ایسلند که تازه کشف شده بود رفتن و اونجا به زندگیشون ادامه دادن. سال به سال هم خانواده‌های نیرومند و برجسته نروژی بیشتری به ایسلند می‌رفتن و وطن خودشون رو ترک می‌کردن تا زیر سلطه حاکمان جدید نروژ نرن. یعنی اینجوری فرهنگ و رسوم مردم اسکاندیناوی به جزیره ایسلند هم راه پیدا میکنه و در اونجا به حیات خودش ادامه میده. گفتیم حدود سالهای 800 تا 900، یعنی همون قرن نهم میلادی، سه تا پادشاهی نروژ و دانمارک و سوئد در سرزمین‌های شمالی شکل گرفته بودند و مردمان شمال هم زندگی بر پایه تجارت و ماهیگیری و غارت داشتند که وسیله مورد نیاز این سبک زندگی هم کشتی بود. پس اونا سال به سال در ساخت کشتی‌های بزرگتر متخصص‌تر می‌شدند تا بتونن مسافت‌های بیشتری رو باهاش طی کنن و افراد و کالاهای بیشتری رو هم با اونا جابجا کنن. از اونجایی که در شرایط محیطی سختی هم رشد می‌کردن، آدمای سرسخت و جنگجوی بار می‌اومدن. پس هر جا برای تجارت می‌رفتن، اگه شرایط مهیا بود، یعنی شرایط رو مهیا می‌دیدن، غارت می‌کردن و برمیگشتن و اگه می‌دیدن که زورشون نمی‌رسه، تجارت می‌کردن. غارتگران شمالی همون وایکینگ‌ها هستن که به سرتاسر اروپا سرک می‌کشن و با کمک کشتی‌هاشون از راه دریاها و رودخونه‌ها حتی به قلمروی امپراتوری بیزانس هم می‌رسن. وایکینگ ها یا همون مردمان شمالی اهل سوئد بیشتر به سمت جنوب و شرق میرن و دانمارکی ها و نروژی ها هم به سمت غرب میرن که در تاریخ انگلستان بهشون اشاره کردیم. این وایکینگ های سوئدی در سفرشون از خلیج فنلاند وارد رودخانه نوا و بعد دریاچه لادوگا میشن و از اونجا هم از طریق یه رودخانه دیگه به سمت جنوب میرن و به دریاچه ایلمن میرسن. اونجا بعد از پیروزی بر اسلاف‌ها یک پادشاهی تشکیل میدن که بعدها پادشاهی نوگورود معروف میشه، که توی ویدئوی تاریخ روسیه هم درباره این پادشاهی نوگورود زیاد صحبت کردیم. اما سوئدی‌ها همونجا متوقف نشدن و سفرهاشون به سمت جنوب رو ادامه دادن. این سوئدی‌های تازه وارد در بین اسلاف‌ها به نام اقوام روس یا روس شناخته می‌شدند، چون بیشتر اونها از منطقه روسلاگن، یعنی اسمی که به سواحل سوئدی دریای بالتیک داده شده بود، می‌اومدن. روسلاگن یا همون روس هم مربوط میشه به قایق و قایقرانی و این چیزا. در واقع میشه مردانی که قایق می‌رانن. اما اگه خاطرتون باشه ما در ویدیو تاریخ روسیه گفتیم که به این خاطر به این مردم روس میگفتن که صورتی سفید داشتن، یا روس رو به معنی سفید گفتیم. پس از اونجایی که درباره منشأ کلمه روس بین علما اختلاف است، ما همکاری به منشأ این اسم نداریم و فقط اینو میگیم که این سرزمین هایی که اقوام سوئدی که به نام روس معروف بودن ساکن میشن رو به نام راسلند و بعد به عنوان روسیه میشناسن و در واقع پایه پادشاهی و دولت روسیه رو همین وایکینگ های سوئدی میذارن. اما با وجود مهاجرت های مردمان شمالی به سمت سرزمین های جنوبی تر در روسیه، باز هم تعداد سوئدی ها در روسیه برای ادامه طولانی مدت به عنوان یک نژاد غالب خیلی کمتر بود و در نهایت اونا در بین توده های بزرگ مردم اسلاوی ادغام شدن. اما همچنان مردان بلند پرواز سوئدی که ثروت و شکوه قسطنطنیه پایتخت بیزانس رو دیده بودن، وسوسه می شدن که این شهر رو هم مال خودشون کنن، ولی هیچ وقت نتونستن از دیواره های مستحکم این شهر عبور کنن. مردمان شمال به قسطنطنیه یا استانبول امروزی میکلاگارد می گفتن، اون هم به معنای دژ بزرگ. خلاصه از اونجایی که جنگجوهای بزرگی بودن، امپراتور بیزانس یک گارد محافظ از این افراد رو استخدام میکنه تا از امپراتور و شهر محافظت کنن. گاردی که بهش وارانگیان میگفتن و وایکینگ های سعودی هم توی این گارد مشغول به فعالیت شدن. در واقع یه جور مزدوران قسم خورده و متعهد به امپراتور بیزانس بودن. یعنی یه جورایی وایکینگ هایی که به این سرزمین های ثروتمند راه پیدا کرده بودن، حالا توی شغل های مختلفی مشغول به کار بودن. تاجر، مزدور، جنگجو، غارتگر که کم خطرترینشون هم همون شغل مربوط به تجارت بدون قتل و غارت بود. کم کم این مردان شمالی ثروتمندتر شدن و این ثروت رو به سرزمین اصلیشون منتقل کردن. اما یه مسئله که اینجا پیش میاد اینه که این مردمان که حالا تا دل اروپا پیش رفته بودن، هنوز خدایان شمالی رو میپرستیدن و این کار برای مسیحیان کاتولیک قابل هضم نبود. پس اول مهاجران و مهاجمان و بازرگانان شمالی با دین مسیحیت آشنا میشن و بعد هم مبلغین مسیحیت مثل آنسکار قدیس یا همون سنت آنسکار به سرزمین های شمالی میرن و مسیحیت رو اونجا تبلیغ میکنن. خلاصه بعد از یکی دو قرن از حضور سوئدی ها و وایکینگ ها در اروپا، سرزمین سوئد هم رسما در سال 1152 میلادی، یعنی اواسط قرن 12، زیر فرمان و سلطه معنوی پاپ میره و مالیات و خراج سالانه به پاپ میپردازه. تقریبا همزمان با رشد مسیحیت در سرزمین های شمالی، سه تا پادشاهی و سه تا قبیله هم در قلمرو سوئد امروزی وجود داشت. آستروگوتا یا همون گوتای شرقی، گوتهای غربی که اینا در مرکز بودن، و بالاتر از اینها قلمروی قبایل یا پادشاهی اسویا یا سوئدی ها بود و جنوب هم بیشتر در اختیار دانها یا همون دانمارکی ها بود. این پادشاهی ها در رقابت با همدیگه بودن تا در نهایت سوئدی ها بر بقیه قبایل جرمنی گوتا پیروز میشن و پادشاهی سوئد رو شکل میدن. البته این اتفاقات دقیق تر بخوایم بگیم در اواخر قرن دهم رخ میده و پادشاهی سوئد توی اون موقع شکل میگیره. اما حالا که یه پادشاهی متحد بودن و بیشتر مردم هم مسیحی شده بودن، سوئدی ها دیگه این بار میتونستن به نام دین برن و به سرزمین های دیگه سرک بکشن و کافران رو به مسیحیت دعوت کنن. پس میرن زیر سلطه معنوی پاپ و از اونجا به بعد به نام جنگ های صلیبی به سمت فنلاند و فین ها و سامی ها در شمال پیشروی میکنن و سرزمین های زیادی رو از اونا میگیرن. اما مسئله اینجاست که خب همسایه ها و رقبای مسیحی سوئد هم میتونستن با همین استدلال جنگ صلیبی و گسترش مسیحیت به اون سرزمین ها برن و رقابت شدیدی توی اون عصر پدید میاد. با این شرایط مردم شمال اروپا تا ابد نمیتونستن به بهانه گسترش مسیحیت به جنگن و کسب درآمد کنن. پس بعد از یه مدت این گسترش قلمرو جای خودش رو به نفوذ تجارت و بازرگانی میده و به زودی لیگ هانزا یا اتحادیه هانزا در اواسط قرن 13 هم قدرت اقتصادی و تجارت خودش رو توی منطقه حاکم میکنه و کم کم جای قدرت تجاری سوئد رو میگیره. اتحادیه هانزا هم یک همبستگی و یک اتحاد بین شهرهای تجاری و اقتصادی شمال اروپا، یعنی شهرهای حاشیه دریای بالتیک و دریای شمال بود که هدفش به دست آوردن انحصار منافع اقتصادی و تجاری توی دریاهای بالتیک و شمال بود. شهرهایی مثل لوبک، هامبورگ و ویسمار توی این اتحادیه حضور داشتن و در نهایت هم تونستن که کنترل تجارت پادشاهی‌های شمال، یعنی پادشاهی‌های سوئد، نروژ و دانمارک رو در انحصار خودشون داشته باشن. علی بندری در کانال بی پلاس قبلا درباره اتحادیه هانزا اطلاعات خوبی داده که اگه به این موضوع علاقه دارید میتونید این ویدیو رو هم تماشا کنید. بگذاریم. خلاصه در تاریخ سوئد هم سال 1319 سال بسیار مهمی میشه. سالی که برای اولین بار سوئد و نروژ اولین اتحاد خودشون رو تجربه میکنن. اون هم یک اتحاد شخصی. چون در اون سال مگنوس اریکسون 3 ساله سلطنت نروژ رو از سمت مادرش به ارث میبره و همزمان به عنوان پادشاه سوئد هم انتخاب میشه. یعنی یک شخص هم پادشاه نروژ و هم پادشاه سوئد. اما هر دو پادشاهی مجلس خودشون رو هم داشتن و این اتحاد عملا یک اتحاد کاملا شخصی بود. پس حواسمون باشه که در اون سالها با اینکه هر دو قلمرو پادشاه داشتن اما در کنارش مجلس جداگونه‌ای هم از همدیگه داشتن که در اداره امور قرار بود به شاهان کمک کنن. این اتحاد شخصی و مشکلاتی که سوئد داشت باعث شد تا نروژی‌ها بعد از مدتی یک شاه مستقل و جداگونه بخوان که در نهایت مگنوس مجبور میشه پسرش هاکون رو پادشاه نروژ کنه و اینجوری نروژ از سوئد کاملا جدا میشه. اما حتی با این کار هم مشکلات سوئد تموم نمیشد. تا اون یا مرگ سیاه در اواسط قرن 14 هم، یعنی بعد از سال 1349 میلادی حدود 1/3 جمعیت سوئد رو از بین میبره و بعد از چند سال اشراف سوئدی به خاطر مشکلات اقتصادی و شرایط بد علیه مگنوس شورش میکنن و در نهایت اونو هم خلع میکنن. اشراف سوئدی شخصی به اسم آلبرت رو شاه میکنن تا به خواسته هاشون برسن. اما بعد از مدتی وقتی میبینن این پادشاه هم زیاد بهشون حال نمیده تلاش میکنن اونو هم کله پا کنن و این بار میرن سمت ملکه مارگارت اول، کسی که پایه‌گذار یه اتحادیه است در شمال اروپا به نام اتحادیه کالمار. اتحادیه‌ای که از ترکیب پادشاهی دانمارک و نروژ و سوئد به دست میاد و قرار بوده که در مقابل اتحادیه هانزا باشه و به انحصار اونها در تجارت پایان بده. حالا سوال پیش میاد که این مارگارت کی بود که تونست این اتحاد بین سه تا پادشاهی رقیب رو ایجاد کنه؟ داستان سوئد و اتحادیه کالمار و بقیه حوادث تاریخی سوئد بمونه برای قسمت بعد. گرچه تجربه ثابت کرده ویدیوهای 2 یا 3 قسمتی بازخورد کمتری میگیرن، اما ترجیح دادیم برای سوئد به جای یک ویدئوی 1 ساعته 2 قسمت 30 دقیقه‌ای تقریبا 30 دقیقه‌ای منتشر کنیم. اما برای دوستانی که از طریق کست باکس یا شنوتو ما رو میشنون، این 2 قسمت رو در 1 اپیزود 1 ساعته منتشر میکنیم، چون میدونیم که 1 ساعت شنیدن داستان تاریخ در پشت فرمون یا تو مترو یا تو مسیر رفتن و برگشتن از سر کار راحت تر از 1 ساعت تماشا در یوتیوبه. پس تاریخ سوئد رو در 2 قسمت در یوتیوب و 1 قسمت در کست باکس پخش میکنیم. من حمید هستم و اینجا کانال درازی تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.